بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجای این کره خاکی که هستید. دیگه میدونید ما برنامه زمزم احکام رو روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران عزیزمون تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی براتون زیر نویس میشه. هم پیام کوتاهمون که 301203 هست و همچنین شماره تلفنی که براتون زیر نویس شده و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ یا تلگرام یا وایبر، حالا نمیدونم کدوم فعال هست، میکنم همه اینها فعال هست، فضای مجازی میتونید پیام بدید یا پیام صوتی یا تماس صوتی. خلاصه از این فرصت تقریبا یک ساعته استفاده کنید برای پاسخ گرفتن سوالات شرعی و احکامتون به حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وحیدپور عزیز و نازنین. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما عزیزان و خوبان بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی توفیق، سلامتی، عاقبت به خیری و انشالله سعادت دنیا و آخرت برای تک تکتون دارم.
خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خب عرض کردم دیگه، هم از طریق تلفن، هم از طریق پیامک و همچنین فضای مجازی میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. گفتن که در خصوص نماز قضا استاد، گفتن می شود که نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخوانیم؟
اگر نماز عصری که قضا شده مال یه روز دیگه بوده، نماز ظهری هم که قضا شده مال یه روز دیگه، این بله، این ترتیب نداره. اما اگر نه، فرض بفرمایید، مثال میزنم، الان امروز شنبه است، یه آقای یه خانومی دیروز پریروز نماز ظهر عصر همین دیروزش با هم قضا شده، اینو اگر میخواد قضا بکنه نه خیر، باید حتما ترتیب بین ظهر عصر رعایت بشه. و همینطور مسئله نماز مغرب و عشا، یعنی ترتیب بین مغرب و عشا، ترتیب بین ظهر عصر از یک روز باید رعایت بشه. ولی اگر نه، مغربش مال یه وقته، عشاش مال یه وقته، اون دیگه ترتیب نیازی نداره.
بسیار خوب. سوال بعدی گفتن که دیگه، حالا من شماره رو نمیخونم چون برخی از عزیزان اسمشون رو نگفتن برای ما، آقای خانم عسکر از خوزستان سال قبلی رو مطرح کرده بودن، گفتن بعد از نماز قفیله میشه دو رکعت نماز برای اموات و مسلمین خوند؟
ببینید، نماز مستحبی ما میتونیم بخونیم و هدیه کنیم ثوابش رو به اموات، یعنی مرده ها و زنده ها، زمان خاص هم نداره. یعنی شما نماز قفیلتون رو که خوندید، بله، جواب این است که بله میشه، چرا نشه. شما بین نماز مغرب و عشا میتونید 5 تا دو رکعت نماز مستحبی بخونید، هیچ محدودیتی نداره. بله، نافله مغرب را، اون یه بحثی دیگه است، نافله مغرب را بخونید و همونش هم میتونید اهدای ثواب بکنید، اشکال نداره که.
یعنی همون نماز نافله رو.
بله، نماز مستحبیه. بله، شما دو رکعت نماز قفیلتون هم میتونید اهدای ثواب بکنید، اشکال نداره که. هم در واقع عمل به استحباب کردید که نماز قفیله که مستحب بوده خوندید، فرض کنید یه دو رکعت دیگه هم خوندید به نیت نافله مغرب، ولی همونا رو هم شما میتونید هدیه کنید ثوابش رو به کسانی که در نظرتون هست.
بسیار عالی. این هم از این سوال. در خصوص خمیازه یا آه کشیدن در نماز پرسیدن، آیا اشکال داره؟
تولید حرف نکنه. خب، چون حرف زدن در نماز عمدی باطل میکنه. یعنی اگر من گفتم آه اینجوری، آه آه گفتن، نه. اگر از کلمی از دو حرف تشکیل بشود و عمدی باشه نماز رو باطل میکنه. آخ، این باطل میکنه. ولی یه وقت هست نه، تولید حرف نمیکنه، خمیازه کشیده ولی حرفی از این خمیازه کشیدن تولید نمیشود. نه، اون اگر باشه اشکال نداره. مثل سرفه کردن، سرفه کردن که بنده مشکل دارم سرفه میکنم ولی هیچ حرفی ازش تولید نمیشه، خمیازه هم همینطور.
حالا استاد، بعضی مثلا همجور که خمیازه میکشن نمازم میخونن، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خمیازه رو میشه یه کلماتی رو هم خلاصه توی این خمیازه یا توی اون مثلا عطسه اینا میگه، اینا چی؟
من فکر میکنم که مخصوصا خمیازه، من فکر میکنم در اون حالت کسی که داره میخونه درست نمیتونه کلمات رو ادا کنه، وقت مشکل پیدا میکنه. بنابراین اگرم این کارو کرد، خمیازه تمام شد، دوباره همون جمله را، همون کلمه رو، صحیحش رو تکرار بکن که دیگه مشکلی نداشته باشه.
حالا من دیدم یه وقتی در محضر یکی از علما بزرگوار توی حرم نماز میخوند، مثلا ایشون یه وقت من دقت کردم مثلا میخواد یه جایی از صورتش رو بخارونه، اون لحظه سکوت میکرد، ذکر نمیگفت، بعد مثلا بعد ادامه میداد.
اون دیگه خیلی احتیاطه که در حال ذکر، میدونید که در حال ذکر طمأنینه باید داشته باشیم. این که شما مثال زدید، فرض بفرمایید صورت، این طمأنینه رو به هم نمیزنه. گرچه شما هم دو صورتتون هم میخونید، وضو گرفتی آستینت بالاست مثلا میگم، هم دو صورت میخونی آستینت هم میاری پایین، مرتبش میکنی، اینا اشکالی نداره.
درست. خب اینم از این. گفتن که من از امام رحمت الله علیه تقلید میکردم، الان مرجع تقلید ندارم، تکلیفم چیه؟ لطفا راهنمایی کنید.
ندارم یعنی چی؟ یعنی اگر ازش بپرسن میگه که من همچنان باقیم بر تقلید حضرت امام، مجلس تقلید داره باقیه. اگر میگه که نه من از امام دیگه تقلید نمی کنم چون از دنیا رفته، از زنده هم تقلید نمی کنم، بله، نه، این مشکل داره. راهنماییش به این است که ایشون اگر حضرت امام رو رضوان الله علیه از زنده ها اعلم میداند، اون وقتی تقلید میکرده حتما اعلم میدونسته، اگر همچنان اعلم میداند باقی باشه، منتها باقی باشد باید به مجتهد زنده ای از مجتهدین زنده ای الان رجوع بکنه. نه رجوع بکنه یعنی حضوری بره ها،
بله.
رجوع بکنه بعضی خیال میکنن یعنی حضوری بره اونجا بگه سلام علیکم من، نه یعنی به این معنا که به فتوای این آقا مراجعه کنه، ببینه که باقی موندن به فتوای حضرت امام در چه محدوده ای جایز است، آیا همه مسائل رو میتونه باقی باشه یا فقط مسائلی که عمل کرده، مثلا حج تا الان نرفته، آیا الان امسال انشالله فرض کن نصیب شد حج بره، آیا حجش هم میتونه به فتوای حضرت امام عمل کنه؟ اینو دیگه باید از مجتهد زنده
که چه مواردی رو باید،
که خوشبختانه اکثر آقایون عرض میشود که مجتهدین حی، مثل رهبری، مثل از سای سیستانی، مثلا بعضی دیگه، اینا همه میگن در تمام مسائل از امام تقلید میکردی، اعلم از زنده ها میدونی، خب باقی باش، تمام شده رفتی، مشکل برطرف شد، در همه مسائل هم باقی باشه، اشکالی نداره.
بسیار خب، ما منتظر هستیم هم پیام هم تلفن. عزیزانی که مخصوصا میخوان تماس بگیرن، ما خواهشمون هست که یه ذره عجله کنن، اول برنامه تماس بگیرن که به دقایق پایانی برنامه وقتمون نرسه که اون موقع شرمنده میشیم. راه‌های ارتباطی هم براتون مرتب زیرنویس میشه. سرکار خانم عمرانی یا عمرانی، حالا نمیدونم درستش کدوم میشه، از تهران پشت خطن. خدمت شما سلام عرض میکنم خواهرم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت فرزندان عزیزم حاج آقای زهیدپور و حاج آقای اسماعیلی سلام و عرض ادب و
علیکم السلام و رحمت الله.
این ایامم بهتون تبریک میگم، تولد حضرت فاطمه زهرا و ایام دهه فجر رو. از خدا میخوام بهتون انقدر طول عمر با سلامت بده. ایشالله صرفه آقای وحیدپورم به حق پنجتن حالبا خدا به شفا بده که من همیشه دعاگوی شما هستم. من دو تا سوال داشتم ها جواب. یکی نماز استغفار رو، اون تعداد استغفاراش رو در هر رکعت و در هر مرحله بگیم من بنویسم یادداشت کنم. یکی اون، یکی اینم که چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌های دینی شبکه 3 حاج آقای فلاح‌زاده گفتن که حتی استخونایی که از مرغ یا مثلا استخون گوسفند اینا که می‌خورین مصحبه که دفن کنین. آخه این خونه‌های آپارتمانی ما کجا بیاریم دفنش کنیم؟ مثلا حتی جلوی حیوانی سگی بندازیم، گربه بندازیم که ثوابش بیشتر تا ما دفنش کنیم. استخونی که پخته شده، خواستم این دوتا رو من راهنمایی کنیم. بی نهایت ازتون سپاسگزارم.
سلامت باشید مادرم، موفق باشید، خدا نگهدار.
حضرت معصومه حرم رفتین، ما هم دعا کنید.
حتما انشالله.
زنده باشین انشالله.
خدا حافظتون.
خدا سپرده باشید.
سلامت باشید. ممنونم، متشکرم. سرکار خانم سوکی از بروجرد بیننده بعدی ما هستن. خانم سوکی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید.
سلام خدمت شما و آقای وحیدپور عزیز.
علیک سلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خیلی ممنون. ببخشید شما سوال داشتم. سوال اولم این که یه دونه تابلو فرش بافتم ونیکات. خب بعد این پشمای اضافیش موند که قیچی میکنیم زیادی شد. ریختم داخل بالش با پنبه قاطی شد. حالا میگم مثلا اشکال نداره، گناه نداره میذاریم زیر سرمون یا بچه با پا میره روش. این سوال. سوال بعدمون هم ضامن شدن کسی به شرط گرفتن پول. مثلا میگه ضامن میشم برای بانک ولی باید این مقدار پول به من بدی. آیا حلاله یا حرومه؟ بعد موقع وضو گرفتن خانوم ها یه مش آب میریزیم روی دست. درست؟ بعد یه مش هم بریزیم پشت دست. اشکال نداره؟ و در نماز شب اسم پدر مؤمن رو باید بیاریم حتما یا فقط همون اسم خودش مثلا حسن آقا کافیه مثلا. و در نماز شفع میشه دوتا سوره خون بیشتر یا کمتر؟ خیلی ممنون، تشکر از برنامه‌تون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. من یه اصلاح عرض بکنم خدمت خانم سوکی، نماز شفق گفتن یا شفع، حالا من چجور متوجه شدم. ما ببینید در نماز شب 8 رکعت نماز، 4 تا 2 رکعت نماز شب، به شب 2 رکعت نماز شب عینه و 1 رکعت هم نماز وتر هست که حالا بعضی ها نماز وتر هم میگن. به این شکله. حالا انشالله سوالاتشون رو پاسخ خواهیم داد. خب تلفن بعدی رو هم دریافت کنیم بعد انشالله پاسخ سوالای عزیزان رو خواهیم داد. جناب آقای افروز از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما حاج آقای وحیدپور، همکاران گرامی.
سلام رحمت الله،
سلامت باشین. ببخشید این مورد پیش اومده، دختر خانم گویا عقد موقت کردن به خاطر حالا میگن محرمیت که اونجا متعارف شده بین مردم. حالا اینا که میگن نامزد، اصلا من می‌خواستم اینا نامزدی ما داریم؟ میگن که ما تو عرف داریم چون ایرانی هستیم و اینا عرف نامزد. که من گفتم نه، ما فقط تو عقد دائم داریم عقد موقت. عقد موقت هم چه کرده؟ آیا اینا واقعا وقتی اکثرا یه زن و شوهرن یا یعنی که میتونن پیش از تعیین کنن که مثلا ما داشتیم حتی تو فامیل که عقد موقت کردن که بخواستن با همدیگه آشنا بشن، اخلاق همو بدونن، ایشون اصلا حتی گویا گفته که من حتی روسریمو در نمیارم که شما سر منو ببینید. میتونه همچین شرایطی بزن یا اینا میتونن وقتی عقد موقت کردن دیگه زن و شوهر اصلا زناشویی کنن یا نه پیش از هایی میتونن مشخص کنن برای خودشون؟ خیلی ممنون میشم، با تشکر از زحمات شما. خدا حافظ.
خواهش میکنم، ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب جناب استاد، سرکار خانم عمرانی از تهران در خصوص نماز استغفار تعداد استغفر الله ها رو گفتن.
باور کنید من نماز استغفار نمیدونم، شکل شما بلدید الان؟
نماز استغفار عرض کنم که حمد و سوره. خوب. مثل نماز جعفر طیار هست، جسارت میکنم.
نه چه اشکال بلد نیستم.
آره 15 مرتبه استغفرالله، 15 مرتبه. خوب. بعد میریم به رکوع، بعد از ذکر رکوع 10 مرتبه. سر از رکوع برمیداریم 10 مرتبه، میریم سجده، بعد از ذکر 10 مرتبه سر برمیداریم.
دو تا سجده 10 مرتبه.
یعنی در رکعت اول میشه 75 مرتبه، در رکعت دوم میشه 75، در مجموع میشه 150.
خدا بهتون خیر بده، واقعیت به آدم بده. نه من نخوندم نه بلدم.
خودتون
خیلی چیکار کنم؟ بعضی مستحبات بلد نیستیم، میپرسم گاهی میگم من خیلی فرصت نمیکنم واقعش که بخوام مثلا من نمازای اینجوری و نه نوافل و اینایی که مرسومه اینا
بله.
ولی دیگه اینجور چیزا رو آدم فرصت نمیکنه. بعضیا موفقن، بعضی نه. جدی میگم، یه کسی گفت من هر شب نماز امیرالمومنین میخونم، هر شب نماز. خیلی خوبه، موفقه واقعا. یا یه کسی میگفت من هر شب نماز امام زمان میخونم بدون استثنا، گفتم خیلی خوبه، ولی خب حالا فرصت میخواد.
پس در مجموع رکعت اول 75 مرتبه، یعنی یه جا فقط 15 تا داره بعد از حمد و سوره، بقیهش دیگه همه 10 تا، شبیه نماز جعفر طیار هست. رکعت دوم 75 در مجموع میشه 100.
یعنی قبل از رکوع، رکوع بعد از رکوع، سجده اول، بین سجده،
بله
درست،
بله.
دوباره سجده دوم، بعد از دو تا سجده داره،
بله؟ بعد از دو تا سجده هم
داره دیگه،
آره،
چون میخواد هفته بشه دیگه،
آره، آره، آره.
75
تا 75 تا، بله. سوال دومشون در خصوص حالا استخوان‌های مرغ و گوسفند، غذایی که می‌خوریم، اینها گفتن که آقای فلاح‌زاده گفتن مثلا مستحب دفع کن. ایشون نگران بودن که خب الان آپارتمان و اینها،
اولا که تو کارهایی که مستحب، خب خودش اجازه داده شده که این کارم انجام ندادی، اشکال نداره. نگرانی خوبه، آدم تو مستحبات هم نگران باشه، واقعا حسرت هم بخوره. مثل بنده که میگم خب بله نماز استغفار میخونه، آدم میگه خب ای کاش ما هم میتونستیم. ولی میشه یه کاری دیگه بکنه جایگزین بشه، همین استخوان رو شما بدید به حیوان، اگر که دسترسی دارید به حیوان بدید، حیوان استفاده بکنه. گفتن که شما اضافه های سفرتون رو هیچ وقت جمع نکنید، دور نریزید، بلکه اون اضافه ها رو اصلا گفتن اصلا تو سفره اینجا نباشه که تمیز تمیزش بکنید، نه، اونا رو بریزید برای حیوانات، بریزید برای پرندگان، حالا استخوانم بدید حیوانات بخورن، خود این ثواب داره دیگه. خود همین که شما به حیوان یه غذایی میدید ثواب داره.
و اینم که حالا مستحبه دیگه، خیلی جای وقت شرایط مهیا نیست دیگه.
کجا شما آخه به قول ایشون آپارتمانی کجا میخواد این کارو انجام بده؟
خب سرکار خانم سوکی هم چند تا سوال مطرح کردن. تابلو فرشی رو نوشتن، حالا بافتن، که آیه شریفه ونگکات هست، بعد پشمای اضافی رو چیدن.
بله دیگه، قیچی میکنن.
آره.
بله بله.
حالا نگران که اینا
نه،
مثلا
هیچ نگرانی نداره، پشمای اضافی هیچ آیه‌ای ندارد، هیچ اشکالی
دیگه
نداره.
دیگه نه، با هم مخلوطه، بله، اصلا یه چیز جدا نه، شده نه، از
هیچ
آیه.
هیچ مشکلی نداره، من میدونم چی ایشون میفرمان دیگه. شما هر رچ بهش میگن رچ، هر رچی رو که میبافه قیچی میکنه،
بله.
پشمای اضافی رو جمع میکنه، بعد مثلا تو بالش
این مثل همه پشمای دیگه است، یعنی
هیچ اشکالی
توی بالش باشه، چیزای دیگه باشه،
مشکلی نداره.
میشود ضامن شد برای کسی به شرط پول؟
بله، هر کار شرعی که خلاف شرع نباشه، کار حلالی باشه که مالیت داشته باشه تو عرف، و کسی ببینید چند تا قید داره، کار حلال تو عرف مالیت داشته باشه و شخص هم قصد تبرع نداشته باشه، یعنی پیش خودش نخواد بگه مجانی قربت الله، میتواند پول بگیره. به شما میگن که آقای اسماعیلی شما بیا ضامن من بشو، من میخوام وام بگیرم، ضمانت شما رو قبول میکنن، میگه باشه اب نداره، ولی خب این کار که حلال هست، خود ضامن شدن تو عرف مالیت داره، کار محترمه، ارزش مالی داره، و شما هم قصد تبرع نکنید، ازش درخواست بکنید، میگید من میام این کارو میکنم ولی فلان مقدار میگیرم، اشکالی نداره.
سوال سومشون گفتن که حالا خانم ها که مستحب جلوی دست رو آب بریزن، یک بارم پشت دست رو آب بریزن،
همینطوره پنج دست آب بریزن، مهم این نیست، مهم این است که ما یک بار واجب است که بشوریم، واجب است بشوریم. شستن به این نیست که چقدر آب بریزیم، ممکنه شما اصلا کلش یه مش آب بریزید، با همون یک مش آب از آرنج تا سر انگشتانتون رو بشورید تمام شد. ممکنه نه، همون بار اول سه تا مش آب بریزید، دو تا مش آب بریزید. دو تا مش آب ریختن، من میدونم چی میخواد ایشون بفرمان، یعنی میخواد بگه که دو تا مش آب بریزیم اشکال نداره که دو بار، اصلا این دو بار شستن نیست،
شستن یعنی دست کشیدن.
بله بله، نه الان دست کشیدن هم نه، بفرمایید بار اولی که تمام عضو آب بگیرد، حالا ولو به کمک دستتون باشه، ولو به کمک دستتون، دو تا مش آب ریختید، دست میکشید تا سر انگشتان، این میشه یک بار شستن، اشکال نداره.
خب در نماز شب، حالا اون اسم چهل مؤمنی که میخوایم ببریم، باید اسم خودش مثلا بگیم علی ابن حسن فلان اینجوری؟
نه، اسم پدر اصلا نمیخواد، نه نه نه،
همون اسم کوچک.
اگر به صورت تفصیلی میخوان بگن، همون اسم کوچیکی که معلومه دیگه، یعنی اسم اشاره داره به اون فرد خاصی که تو ذهنش
هست، درست.
اگرم نه، میخواد به صورت اجمالی بگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی همه رو یک پارچه میکنی، همشون میگی خدای همه مؤمنین مؤمنات. نه، اسم پدر نیاز نداره.
و در نماز شف می شود دو سوره؟
بله، در نمازهای مستحبی قران اشکالی نداره. قران یعنی دو تا سوره رو بعد هستم. تو نمازهای واجب این که من حمدم خوندم، حالا میخوام سوره نازلنا بخونم، خوندم، بعد میگم خب چه اشکال داره یه سوره دیگرم بخونم، دو سوره قل هو الله رو باش بخونیم، دو تا. این میشه قران، یعنی قرین کردن. در نمازهای واجب نمیشه، ولی در نمازهای مستحبی اشکال نداره.
خب اینم از سوالاتی که ایشون مطرح کرده بودن. آقای افروز از شیراز هم چند، یعنی یک سوال بود، بوتا چند تا بخش داره. اولا عقد موقت، استاد بفرمایید تفاوتش با عقد دائم چیه؟
عقد موقت یعنی با عقد دائم اول اشتراکش رو بگیم، هر دو الغه زوجیت، یعنی یک پیونده، میگن پیوند زناشویی، پیوندتان مبارک، یک ارتباط همسری است. بله ایشون فرمودن، درستم گفتن، عقد موقت هم بخونه ولو برای یه ساعت هم باشه زن و شوهر، اینا از این جهت هیچ فرق با عقد دائم نمیکنه. فرقش این است که عقد دائم زمان محدود نداره، تا زمانی که زندن، تا زمانی که زندن. در عقد موقت زمان قید میشه، حالا به هر اندازه‌ای که طبق توافق طرفین باشه. مهریه هم که در هر دو هست، مهریه در هر دو هست، و الا اصل. بله یه تفاوت‌هایی داره، مثلا نفقه مثلا
واجب نیست.
بله ارث
نمیبره،
ارث نمیبره، نفقه واجب نیست، اینا هست. ولی اصل این که این دوتا زن و شوهرن که فرق نمی کنه، هیچ تفاوت نداره، مدت محدوده.
و زن و شوهر هم هستن دیگه، یعنی اون آداب و احکام زن و شوهر میشود.
بله هیچ فرق نمی کنه، منتها ایشون گفتن شرط. بله تو عقد دائمش هم میتونه شرط بکنه، تو عقد موقتش هم میتونه شرط بکنه. تا عقد موقت معمولا به دلیل اینکه بیشتر مواردی که خانواده‌های متدین این کارو میکنن، نظرشون به این است که این دوتا با هم آشنا بشن، محرم باشن، خرید بکنن، بازار برن، اینا معمولا شرط میکنن که آمیزشی صورت نگیرد. شرط درستیه و این شرط اگر انجام شد، مرد یعنی شوهر مکلف است شرعاً به این شرط عمل بکن. حتما تخلف از شرط جایز نیست. حرام بله میشه شرط بکنن. خب تو عقد دائم که دیگه همچین شرطی نمیکنن دیگه، عقد دائم دیگه میخوان تا آخر هم با هم باشن.
درست.
اینه. ولی بعضی از شرط ها، مثلا ایشون گفت که چی؟ گفت روسری بر نداره.
آره.
خب روسری بر نداره یعنی چی؟ یعنی نامحرم که نیستن، محرمن. محرمن. یعنی چی مثلا؟
مثلا بعضی میگن که در همین حدی باشه که اینها برن بخوان با هم برن بیرون، بعد یک ساعت دو ساعت بیرون حالا یه گشتی بزن، صحبتی بکنن، دیگه مثلا سرشو لخت نکنه جلوی اون آقا به این شکل.
خب بعد اونجا شرط
رو میشه گذاشت.
همین ها، همین. ببینید شرط در تمام این عقدها میشه گذاشت، ولی اگر مخالف شرع نباشه یک، و دو مخالف مقتضای عقد نباشه. من یه مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید من خودکار رو به شما میفروشم، میگم آقای اسماعیلی این خودکار رو به شما میفروشم به قیمت مثلا 2000 تومان، به شرط اینکه ملکتون نشه. شما میگید پس چی؟ خرید فروش. خرید فروش اصلا برای اینه، این خلاف مقتضای عقده، این شرط باطله. بعضی وقتا هم که شرط خلاف شرع دیگه، مثلا من میگم که این خودکار رو به شما میفروشم به شرطی که با این خودکار شما امضای به ناحق کنی، مثلا اون نمیشه که. حالا من الان توی این فکرم که این شرطی که ایشون میگه که مثلا خانمه میگه به شرط این که من روسریمو بر ندارم، مردم میگه باش، الان این شرطه خلاف شرع که نیست، دوست داره روسریش بر نداره، نداره، حرام نی، خلاف شرع، ولی خلاف مقتضای عقد چی؟ بله مقتضای عقد محرمیته، فکر نمی کنم اونم. بله اگر اینجوری بگه، بگه که به شرط این که ما محرم نشیم، نمیشه که. اصلا مقتضای عقد نکاح و ازدواج چیه؟ محرمیت. اونو نمیتونه شرط کنه، طبیعتا اشکالی نداره، چون نه خلاف شرعه نه خلاف مقتضای عقده.
یک کلمه هم به کار بردن، نامزدی. اینا یه آداب و رسومی است که تو برخی از جاها با هم فرق میکنه. مثلا تو برخی از شهرها اصلا قبل از عقد ازدواج رو بهش میگن نامزدی، یعنی نشون میکنن درست. پسر رو برای دختر
درست.
در نامزدی وقتی عقدی صورت نگیره دیگه محرمیت قاطع نیست دیگه.
خوبه که ما حالا این نامزدی رو هم دو جور کنیم، میگیم نامزدی شرعی، خب نامزدی غیر شرعی. نامزدی شرعی همینه، اینا اومدن حالا فرض بفرمایید به قول شما شیرینی خوردن و یه عقد موقتی هم کردن، محرمن، این نامزدیه. تا کی؟ تا برن عقد دائم بکنن، این اب نداره. ولی نه، میگید که نه، اسم رو هم گذاشتن، حلقه هم آورده، عقدی هم نخوندن، نامحرم هم هستن، ولی میگن نامزدیم. نه، اینا نامحرمند. ما چنین چیزی در شرع مقدس نداریم.
میشود نامگذاری کرد بذارن. به این معنا، ولی محرمیتی بله. وجود نداره.
بذارن بله. بنده یه وقتی عرض کردم، نمیدونم حالا یادتون هست یا نه، مدتی بود منزلی آشنایی بود، خب آدم احترام میکنه، رفتیم منزلش، خب میدونستیم مثلا چند تا بچه داره، شما بریم مثلا میدونی طرف اینا. بعد یه آقایی است اونجایی را، گفتم که ایشون معرفی کنید، گفتن که ایشون نامزد دخترمه. گفتم خب کی عقد کردید مبارک؟ و عقد نکردیم آقا. آدم تعجب میکنه دیگه، عقد نکردیم. گفتم عقد نکردید پس اینجا چی کار میکنه؟ خب دختر پسر نامحرم چجور اومده خونه شما کنار؟ اینو نمیپس، واقعا اینو ما تو شهر مقدس نداریم.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم جناب استاد. دیگه تا همه سوالاتی که به صورت تلفنی بود پاسخ دادیم. بریم در ادامه سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. خب عرض کنم که خواهر بزرگوارم نجوا خانم وصلت از افغانستان گفتن سوال من این که نماز روزه قضایی که شخص خود بیامرز را از پول خودش بدهیم، حالا منظور کسی که از دنیا رفته بله. با هم ادبیات خودش نوشته
بله.
مشکلی ندارد یا باید پسر بزرگش از پولش بدهد؟
اگر وصیت کرده که از ثلث مال من بدید برام نماز بخونن یا روزه، خب و به وصیت عمل شد، تکلیف از پسر بزرگتر برداشت نمیشه اگر وصیت بوده. ولی یه وقت نه، وصیتی نکرده از ثلث من بدید مثلا نماز روزه بخونم، اونجا تکلیف پسر بزرگتر انجام بدم، مگر اینکه پسر بزرگتر از جی. پس چند صورت شد، وصیت به ثلث شده باشد اب نداره، میتونن به وصیت عمل بکنن، پسر بزرگتر دیگه تکلیف نداره. دو، وصیت نکرده ولی دیگران تقسیم میکنن میخونن، بازم از عهده پسر بزرگتر برداشت میشه. هیچ کس نمیخونه، وصیت هم نشده، پسر بزرگتر تا نخونه به تکلیف عمل نکرده، باید حتما بخونه.
بله. بیننده بزرگواری گفتن که مردی که فوت میکنه و ارثی ازش باقی میمونه به غیر از فرزندان خانومش هم در میراث سهم داره یا نه؟
بله، زن و شوهر در تمام طبقات ارث هستن، یعنی اینجوری بفرمایید در هیچ جزء هیچ طبقه ای نیستن و در تمام طبقات هستن. جزء هیچ طبقه ای نیستن به این معنا که نمیگن طبقه اول ارث مثلا پدر است و مادر است و اولاد و همسر، نه، همسر چون تو تمام طبقاته، بنابراین طبقات از هر کدوم که باشه، اگر شوهر فوت کنه خانم ارث میبره، خانم فوت کنه شوهر ارث میبره، فرقی
سهم چقدر
فرق میکنه. اگر مرد فوت بکنه خانمش بچه نداشته باشه، اگه بچه نداشته باشه یه جوره، بچه داشته باشه، اگه بچه داشته باشه یک هشتم، اگر بچه نداشته باشه عرض به محضر مبارکتون که یک چهارم. خب خیلی فرقشه.
بله. نصف دیگه دو برابر.
بله. و اما اگر خانم از دنیا بره، شوهر اگر بچه داشته باشه یک چهارم، بچه نداشته باشه نصف.
خب خیلی عالی، اینم از این. در ادامه یعنی حالا دیگه شما بخش دوم سوالشون هم پاسخ دادید با توضیحاتتون، ممنونم. در خانه گفتن میگویند که در خانه‌ای که سگ باشد ملائک به آن خانه نمی آیند، آیا این درسته؟
بله بله، طبق روایات همینطوره، برکت رو از اون خونه میبره، ملائک حضور پیدا نمیکنن. سگی که الان معروفه که سگ زینتی مثلا از این بله. سگ‌های گران قیمتی که معمولا هست، ولی اون سگ‌هایی که قابل خرید و فروشه اونا بحثش جداست، اونا معمولا تو خونه نیستن. سگ گله رو که شما تو خونه نمیاری، که تو خونه یعنی تو زندگیت نمیاری. سگ گله دنبال گله است، وقتی هم برمیگرده خودش چیز داره، جا داره میره اونجا. یا سگ باغبان، مال سگ باغای بزرگ، یا سگ مثلا فرض بفرمایید که چه میدونم محافظ امثال اینا، یا الان سگ مثلا زنده یاب، اینا که کسی تو اتاق نمیاری که بگیم که آقا این سگ ها رو که اسلام گفته اینا قابل خرید فروشن، خب اینا رو تو خونه کسی نمیاری که. اون سگی را که شما میاری تو خونه یعنی تو اتاق زندگیتون، همین سگای زینتی اند، ایناست.
یعنی اصلا معیار اون کوچولو بودن و ایناشه، چون آخه من بعضی وقت‌ها کشورهای خارجی دیدم همین سگای گندم تو خونه.
نه فرق نمی‌کنه، میخوام بگم که سگی است که غیر از اوناست، همون به قول شما گنده‌هاش یا بزرگاش، اونا هم همین سگهای در واقع سگ انسیه که باش مأنوسن، یعنی نه سگ گله است، نه سگ زراعته، نه سگ باغبانه، محافظه،
نگهبانه.
نه سگ نمیدونم زنده یابه، نه این سگی است که میخواد باش اونس بگیره. این سگی که انسان با او میخواد اونس بگیره، که طبیعتا وقتی میخواد اونس بگیره میاره تو اتاق و تو عرض شود که تخت خواب و رخت خواب و سر میز غذا رو دیدید،
بله،
یه صندلی هم به اون میده، پلوش میشینه،
جزء اعضای خانواده،
بله، سر میز. این است که گفتن که مذمت داره و برکت رو از خونه میبره. اینه.
حالا استاد، من داشتم فکر میکردم که چون بالاخره حکم شرعی از زمان پیامبرم هست، اون زمان هم انگار بوده این مسائل.
بله،
یعنی مردم، بله، بعضی ها سگ میبردن.
بله، این سگ یکی از حیواناتی است که معمولا تو زندگی های مردم، مخصوصا جاهایی که خیلی شهرنشینی هنوز، مثل امروز که نبوده که، بوده دیگه، مثل روستاها. چجوریه روستاها؟ این در اون زبانم بوده. منتها عرض کردم، نکتش اینه که سگ نگهبان رو، سگ نمیدونم گله و اینا رو که تو اتاق نمی آوردن، که این سگی است که انس میاد میگیره، باهاش میاره تو زندگیش و تو اتاقش.
پس اون سگ که مثلا حالا تو خونه در دهات هست، برای نگهبانی از منزله یا در باغ یا چیز،
اصلا تو اتاق نیستش
اون...
که
آره، اون معیار عدم نزول ملائکه. بسیار خوب. آقای عابدی از سیری جان پشت خطن. آقای عابدی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ممنونم برادر، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید. حضرت سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس برنامه جناب آقای زیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلام داشتم جناب. یه سوال، شما کاسب هستین، بازاری هستین؟
بله.
اگر حق مزاری مثلا یه جای یه چیزی به گردنم بوده، پولی کسی نمی‌شناسیم یا از اون فراموش کردیم یا نمی‌شناسیم، می‌تونید حق مزارم به فقیر بدیم؟ به فقیر فامیل یا به غیره، به امور خیریه.
خب مقدارش کمه، زیاده؟ مثلا
مقدارش معلوم نیست، حالا مثلا شاید تو کل کاسی یا یه 200 تومن 200 تومن مثلا ازاو که من خیلی جوان 5-6 میلیون تا حق مظالم بپرزیم، میتونی به امور خیریه بپرزیم یا به قوم خیش فقیر.
بله، چشم، حتما جواب میدیم.
یه ساعتی هم داشتم، حاضر نمازهای واجب، نمازهایی که واجب شد قضا شده میتونیم نشسته بخونیم.
نماز قضاهای واجب.
بله.
چشم، حتما جواب میدیم. ممنونیم از شما آقای عابدی، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب استاد، سوال اولشون رو بفهمید در خصوص رد مظالم به فامیل فقیر میتونن بدن؟
بله، اشکال نداره. رد مظالم رو به واجب و نفقه نمیتونن بدن، یعنی ایشون مثال داریم میزنیم.
بله.
اگر اولادشون، دخترشون، پسرشون زندگیش لنگ فقیر هستن، از این رد مظالم به اولاد نمیتونه بده. برعکس، اگر ایشون پدر داره، مادر داره، پدر و مادرم لنگن، فقیرن، ایشون که میخواد خرج پدر و مادر رو بده، از اون رد مظالم نمیتونه بده. ولی به فامیلشون، برادرش، خواهرش، مثلا داییش، عموش، هرچی، به اینها هیچ اشکال نداره. و اگرم مبلغش، گرچه ایشون هم ظاهرا میخواد احتیاطی این کار رو بکنه، احتیاط خوبه، رد مظالم احتیاطی، مبلغش اگر تا 200 تومن 300 تومن هست که واقعا به فقیر مطمئن میده، این از نظر آقایونی که بنده اجازهش گرفتم اشکال نداره.
درست. اگه مبلغ بالا باشه،
مبلغ بالا باشه، بنابر احتیاط واجب اجازه بگیرن.
اجازه باید بگیرن. بله. بله. میتونن معمولا هم اجازه میدن، مثلا بله. بله. به فامیلشون، بله، به بستگانشون، بله، بدن. نماز قضاهای واجب رو میشه نشسته خون؟
اگر نمازهای یومیه‌اش رو الان خودش داره نشسته میخونه، و الا فرقی بین نماز ادایی و قضایی نیست. ادایی رو نشسته میخونه، میخواد قضایی رو نشسته بخونه. خب این یک. دو، این که مشکلی دارد که دیگه در آینده این مشکل برطرف نمیشه، حالا صبر بکنه فایده نداره. صبر بکنه، قضاها رو یه سال دیگه بخونه. یه سال دیگه هم باز همینه. پس با دو تا قید. یک، این که نمازهای یومیه رو داره نشسته میخونه، میگه نماز قضا رو هم نشسته میخونیم، ولی متأخر نمازهای یومیه رو نمیتونه تأخیر بندازه. نماز قضا رو میتونی تأخیر بندازی. اگر در آینده خوب میشه صبر بکنه، اگر نه دکتر بهش گفته نه دیگه تا آخرم همینه دیگه، باید بسازی. این تو آینده بخواد تأخیر بندازه، ناچار نشسته بخونه، الان بخونه نشسته.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما همچنان در کنارتون هستیم، با شما هستیم، مهمان خانه های شما. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. اون دوستانی که هنوز خلاصه سوال نپرسیدن و سوال دارن، ما بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، در خدمتشون هستیم.
أتمنى محبوبي قبى الهنية، أهدي له من قلبي أجمل تحية. في الف...
بر لب میارم نام آن ماه والا را، گویی در ساغر میریزم امشب دریا را. شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را. شورم یقینم از رسول الله است، لطفش همیشه با دلم همراه است. ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل الهنيه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه. الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد.
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي من ظروف فضيت الكل اهل وبيته. ما يتمرض قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته. لبيك اللهم كل لحظه لبي، ما البسي الابيض حرامي قلبي، كل ما ادعي واردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هديه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه. الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم. بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده است. با این دعا ایمان شبت مؤکد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هنيه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه. الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی ممنونم که همراه ما هستید. برنامه زنده زمزم احکام رو شبکه جهانی ولایت همراهی می‌فرمایید. خانم بهارلویی از اصفهان، مادرشون کسالت دارن، درخواست کردن که حاجی وحیدپور عزیزمون براشون دعا بکنن. یه دعایی بفرمایید. دوستان عزیز بیننده هم آمین بگن.
در آستانه ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم و خدای رو به این وجود مقدس سوگن میدیم و قسم میدیم که انشالله مشکلات همه شیعیان حضرت زهرا رو برطرف کنه، همه مرزا رو شفا عنایت بفرماید و بالاخص انشالله این بانوی مکرمه رو هم شفای عاجل به حق حضرت زهرا عنایت بفرماید. همه بینندگان همین طوری که الان دارن برنامه رو میبینن، انشالله برای شفای همه بیماران، مخصوصا برای شفای این عضو خانواده شبکه ولایت، یک حمد تنها قرائت بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خدا انشالله شفا بده، سلامتی، عاقبت به خیری. خانم مظاهری از کرج هم گفتن که در خصوص نکته‌ای که حقیر چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌ها عرض کردم، از به نقل از کربلای کاظم ساروغی که یکی از شخصیت‌های بزرگ هست، در قم مدفون هست، به لطف و مرحمت و کرامت امام زمان حافظ قرآن میشه. از فرزند بزرگوار ایشون من شنیدم برای رفع گرفتاری اونایی که گرفتار هستن آیات 78 تا 87 سوره مبارکه شعرا، 10 تا آیه بیشتر نیست، 78 تا 87 هر روز به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرف هست، هر روز 19 بار این 10 آیه رو بخونن انشالله که حاجتشون داده میشه. حالا عزیزانی که باز میخوان بیشتر اطلاعات کسب بکنن در صفحه اینستاگرام حقیر هم میتونن مراجعه بکنن، علی اسماعیلی نقطه تیوی، اونجا من به صورت کامل توضیح دادم
چند این کار انجام بدن
تا گرفتن حاجت دیگه. یعنی
روز
نه دیگه تعداد روز خاصی ظاهرن اون،
ولی روزی 19 بار.
روزی 19 بار بله. خب تلفن داریم، سرکار خانم زارعی از بندر عباس. خانم زارعی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، سلام دارم خدمت شما و حاجه‌ها و تمامی عوامل.
علیکم السلام و رحمت الله،
ان شاء الله که سلامت باشین. ان شاء الله که مادر خانومی کم که بهتر بشن بهشون یه سفارش دارم که در نماز شبشون با خالصانه کامل نماز شب رو بخونن، دعا کنن حتما حاجتشون رو میگیرن
ان شاء الله.
ما تجربه کردیم ان شاء الله که خدا از دیوار حالا شفا بده. یه سوال حاجه‌ها دارم در رابطه با وقت. من در شهرستان های افسانی از دیدم که خیلی از خونه ها یا باغ و خونه با همه وقت کردن و متاسفانه اینا رها شده هست همینجور ولدی، یعنی اداره وقت هم هیچ کاری براش نمی کنه به این حالا استفاده خوبی از دست میبره، این همینجور رها شده هست، داره درختش خشک شده، دیوارش داره خراب میشه و من یکی دو تا با خانواده‌شون مراجعه کردم گفتم وقت کردیم. من مراجعه کردم به اداره وقتشون، گفتن که شما شبتیش اینا رو برام بیار. گفتم خب شما شبتی نداره، کوچه محله قدیمی هم هست، منطقه رو بهشون گفتم ولی متاسفانه هیچ اقدامی براش نمی‌کنن. اینا از شرعیش مشکلی نداره. این یکی دیگه که اگه ما بخوایم وقت کنیم برای که بعد از فوتمون استفاده ببرن، حالا یا شبکه ولایت یا هر چیز دیگه، این چه جوری هست شرایطش که واسه انجام بدن؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید.
سلامت باشین ان شاء الله.
ممنونم خانم زارعی، موفق باشید ان شاء الله. التماس دعای خیر. خانم زارعی توی برنامه پنجشنبه ما هم تماس گرفته بودن، نکات رو فرمودن، من ازشون درخواست کردم که در برنامه زمزم احکام مطرح بکنن که جناب استاد وحیدپور مفصل در خصوص این موضوع صحبت بکنن. سرکار خانم خلیلیان از تهران هم پشت خطن. سلام علیکم خانم خلیلیان.
سلام علیکم،
بفرمایید.
خوب باشین.
ممنونم.
عرضم بزرگتون که سوالی داشتم. ما حاجاقمون یک سری کتاب داشتن، کتابای مذهبی، شاید بنده 17-18 تا کارتون داشتن و ما اینو در مشهد گذاشتن که مثلا یه حسینی هم اونجا درست کردن که از اون کتابا اونجا استفاده بشه و عمرشون کفاف نداد. حالا در هر صورت این کتابا الان 7-8 سال اونجا مونده و توی زیرزمینه که جای حسینی بوده و این کتاب اصلا ازش استفاده نمیشه، تو حتی کتابای خطی هم هستش از اون کتاب هم هست و من از دفتر آقای سیستانی سوال کردم که این کتاب ها رو ما میتونیم به مؤسسه بدیم که استفاده بشه، خب اینجا عبه نره. ایشون گفتن چون وصیت کردن، اینجوری وصیت کردن، این کتاب ها رو از اونجا نمیتونین کاریش بکنین. خلاصه ور راستم به هیچ عنوانی این کار رو نمیتونن بکنن، از پاسشون بر نمیاد که بخوان این کار بکنن، چون همه تهرانن، اصلا این کار ازشون بر نمیاد. حالا این کتاب ها اونجا مونده که حالا چی بشه چی نشه، عبین بره این حرفا، حالا ما موندیم با این کتابا، آیا این کتابا رو باید ما چی کارش بکنیم؟ خیلی هم کتابه میگم
درست. خانم خلیلیان، خانم خلیلیان وصیت هم کرده بودن آجاقا؟
بله ایشون وصیت کردن.
چی بوده وصیتشون؟
وصیتشون این بوده که این یه منزلی در مشهد ساختن که اونو گذاشت آپارتمانی برای زوبا، بعد این زیرم حسینیه بشه، از این کتابا در این حسینیه استفاده بشه.
حسینیه ساخته شد یا نه؟
خب حالا نه زواری الان هست که اونجوری بره، نه از امکانی هست کسی بتونه این کارو انجام بده.
بعد اون حسینیه هم ساخته شده یا نه؟
بله.
آها.
اونم اونجا هست و کتابا اون پایینه، اما الان به شکل حسینیش نکردیم، الان بالاخره یه جای خالیه و کتابا رو گذاشته موتو.
درست، بسیار خوب، چشم.
بله.
ان شاء الله پاسخ
ببینیم این کتابا رو باید چیکار کنیم.
بله.
داره کتابا عبه میره، بخیر موریونه میزنه، سوسک میزنه، چی میزنه، خلاصه کتابا عبه میره. حالا ما سوال کردیم میگن نه باید این باشه اینجا، نمیشه بدین بیرون. حالا ما موندیم با این کتابا.
چشم، حتما جواب میدیم خواهرم. خدا نگهدارتون باشه، ممنونم، خدا حافظتون باشه انشالله. خب جناب استاد سرکار، خانم زارعی عرض کنم که از بندر عباس، البته ایشون یزدی هستن. حاج آقا هم چهارشنبه که ما نتونستیم خدمتشون باشیم، آقای وحیدپور سفری داشتن به اردکان یزد.
بله حوزه علمیه.
آره اونجا تدریس داشتیم.
بله تدریس داشتم دو روز و خب حال توفیق نداشتیم چهارشنبه که در خدمت جناب عالی باشیم و بینندگان، ولی فکر میکنم انشالله که اگر ثوابی باشه هم جناب عالی هم
سلامت باشید،
بینندگان خوبمون شریکن.
در خصوص وقف ایشون زنگ زدن به برنامه پنجشنبه ما، هم گفتن که بعضی از منازل وقفی هست، همینجور رها شده، داره خراب میشه، از بین میره، چیکار باید کرد اینا رو؟
ببینید وقف طبیعتاً یک واقف داشته، منتها وقف‌های قدیمی که واقف از دنیا رفته، بعضی‌هاشون به این توجه نکردن که متولی نسل در نسل قرار بدن. متولی طبیعتاً از نظر شرعی موظف به این که وقف رو سر پا نگه داره، خرجش بکنه، خلاصه اون مصارفی که باید، عوایدی که باید ازش استفاده بشه. اینا معمولاً متولی نداره، واقف هم که از دنیا رفته، نسل‌های گذشته. وقتی متولی نداشت، مردم معمولی مسئولیت شرعی ندارن. من که نه وقتشو دارم نه هزینه‌شو دارم، چیکار بکنم؟ که این است که رها میشه. میخوام عرض بکنم که این رها شدن تکلیفی بر دوش سایرین نمیاره. و الا اینجوری باشه باید همه مردم را بیفتن زندگیشون رو ول کنن برن همین موقوفات متروکه رو مثلا احیا. نه تکلیف بر دوش کی؟ متولیه. متولی هم نداره، اینا معمولا نداره دیگه. اگه متولی داشته باشه حتما متولی قبول کرده دیگه، خودش قبول کرده، باید بره وقف رو احیا بکنه. ولی وقتی متولی نداشت تکلیف بر سایرین نیست. اما به قول ایشون میگه که حالا ما به سازمان اوقاف گفتیم، سازمان اوقاف اگر امکانش رو داشته باشه که این وقف ها را احیا بکنه و عوائدی منافعی داشته باشه که در راه نیت واقف هزینه کنه و خرج کنه، خب بله سازمان اوقاف طبیعتاً اصل فلسفه وجودیش همینه، اگر امکانش باشه، اون دیگه دست اوناست. ولی عموم مردم، ایشون مثلا، خود این خواهرمون که الان تماس گرفتن، نه اینا تکلیفی ندارن.
بعد در خصوص وقف هم پرسیدن توی اون برنامه. من توی برنامه پنجشنبه هم عرض کردم یک فرصت هست، عزیزانی که دستشون میرسه یه ملکی دارن، خونه‌ای دارن واقعا قابل استفاده نیست، در توانشون هست، مشکلی هم تو زندگی نشونن، اینو وقف بکنن. مثلا وقف شبکه جهانی ولایت که هزینه ها و درآمدهاش در واقع برای شبکه جهانی ولایت باشه، خیلی هم ثواب و حسنه همینجور برای شما میره. یعنی وقف حتما نباید برای حسینیه و مسجد و اینا، خوبه، اونا هم لازمه، اما این ورش هم لازمه. شما یه توضیح بفرمایید استاد چجوری باشه.
یه نکته تو فرمایش ایشون بود که من به نظرم یه مقداری خلط شد بین وقف و بین بعد از مرگ و ببینید وقف اینه که شما الان که زنده هستید وقف کنید تمام شه بره. ولی اینکه من وصیت کنم که بعد از مرگ من مثلا این خانه مرا وقف کنید،
این نمیشه، تا یک سوم فقط میشه. ها
همینطوره. بله چرا؟ چون شما میخواید بعد از مرگتون این خونه از ملک خارج بشه، در حالی که خب ورثه سهم دارن دیگه. شما دو اینکه شما تا نقدو داری چرا سراغ نسیه میری؟ شما الان وقف کنی، ثبتش میکنی، کاراشو میکنی، تمام میشه. ولی وقتی وصیت میکنی، خب وصیت میکنی، حالا اصلا بفرمایید ثلث مال مرا وقف کنید، آیا ورثه یا وصی شما اینا حالا مطمئنید که این کار انجام میدن؟ و ما دیدیم که خیلی ها این کار انجام ندادن. بنابراین اگر میخواد که خیالتون راحت بشه الان وقف کنید. منتها ممکنه بگه خب خودم چی مثلا، یا آقای بگه زن و بچه‌م چی، هیچ اشکال نداره، این راه داره. وقف میکند مسلوب المنفعت حال الحیات، یعنی تا من زنده هستم منافعش مال وقف نباشه. وقف میکنم، منتها تا زنده هستم خودم بخوام تو این خونه بشینم، اشکالی هم نداره، هیچ مانعی هم نداره.
اینجا دیگه بعد از فوتش یک سوم
این شخص، این خانم، این آقا وقتی اینجوری وقف کرد، وقتی از دنیا رفت، بلا فاصله دیگه منافع تا زمانی بود که زنده باشد، بلا فاصله دیگه بعدش مورد،
حتی اگر بیشتر از یک سوم اموال بله، این هم بشه
هیچ مشکلی هم نداره.
این که مثلا برای شبکه ولایتی کسی واقعا بتونه، این هم اگه توصیه دارید بفرمایید.
برای شبکه ولایت، خب شبکه ولایتی که الان این همه هزینه های سرسام‌آور کلان و سنگین وجود داره که از عهده واقعا کسی نمیتونه بر بیاد،
اجاره ماهواره که
همه اینها چند هزار حالا بعدم میشنون میگن که خب حضرت آیت الله لزمای مکارم شیرازی عهده دارن، خب ایشون درست عهده دارن، ولی خب واقعا ایشون نمیتونه توش موندن که همه مخارج رو بخوان بدن، هر ماه مشکل دارن هر ماه باید قرض بکنن، و از طرفی هم اگر که یه خللی وارد بشه از نظر مالی، خب طبیعتاً برنامه ها میخوابه دیگه، تعطیل میشه. این هم که یک ضربه بزرگیست به واقعاً جهان تشیع. من عقیدم این است که این شبکه ولایت الان آبروی شیعه است. بنابراین اگر کسی از مالش بیاد وقف کنه، وقف کنه، از عوائدش خرج برای شبکه جهانی ولایت بشه، هزینه بشه برای شبکه ولایت، یعنی وقف کنه به این بنا که یه چیز ماندگار ثابت خواهد بود، سند بزنه، محضری کنه، ثبت بکنه، یعنی قشنگ سفت و محکم، ولی مصرفش مصرف برای شبکه جهانی ولایت باشه.
درست.
این میشه باقیات و صالحات، این میشه حسنه ماندگار، یعنی تا زمانی که این کار داره انجام میگیره ولو اینکه اون شخص مرده باشد پروندش بسته نخواهد.
یعنی اینجا یک حدیث خونده میشه، روایت یه آیه، یه احکام هرچی گفته میشه، هر آن چه که اتفاق میفته
ثوابش شریک.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. حالا دوستانم در پخش زحمت کشیدن این شماره ولایت یاوران رو هم برای شما زیرنویس کردن. عزیزانی که حالا الان به دلشون افتاده، برات شده، نمیدونم، میخوان کمکی بکنن، یاری بکنن شبکه جهانی ولایت رو، هم شماره تلفن، هم شماره کارت، شماره حساب، عزیزانی که خارج از کشور هستن میتونن ارتباط بگیرن با شماره تلفن همراه و هر مقدار که در توانشون هست، یا احیانا وقتی بخوان منزلی رو، جایی رو حتی وقف بکنن، یا هر کار خیری میخوان انجام بدن، ما با افتخار در کنارشون و در خدمتشون هستیم. خانم خلیلیان از تهران مفصل استاد توضیح دادن که از همسر بزرگوارشون کتابهای بسیار نفیسی رسیده و زیاد هم هست. ایشون وصیت کرده بودن که در حسینیه‌ای که در مشهد هست باشه. الان میگن عملا نه حسینیه است، مکانش هست
درست،
اما به صورت حسینیه نیست، کتابا هم اونجا مونده، داره توی کارتون خراب میشه.
خب ببینید، اگر برای اتمام حسینیه مبلغی گذاشته که حسینیه رو وصیت کرده که حسینیه رو تکمیلش بکنید، خب واجب است که وصی به این وصیت عمل بکنه، حسینیه رو تکمیل بکنه. حسینیه تکمیل شد که دیگه کتابام که کاری نداره دیگه، حسینیه تکمیل شده، قفسه میزنن، کتابا رو میذارن، فرض بفرمایید یه کسی رو مسئول میذارن، عموما میان استفاده میکنن. یه وقت است که نه، میگن که حسینیه ناقصه، یعنی اون مکانی که باید کتاب‌ها در اونجا چیده بشه، استفاده بشه، اون مکان الان بالفعل قابلیت نداره، ناقصه. خب اگر ناقصه و برای تکمیلش، برای تکمیلش چیزی وصیت نشده، خب بر عهده ورثه تکلیفی نیست، تکلیف ندارن، خب باید چیکار کنن؟ بمونه همینجوری. ولی کتاب‌ها اگر امکان عمل به وصیت نباشه، من دقیقاً نمیدونم، اما چون خود ورثه میدونن که آیا امکان عمل به وصیت هست یا نیست. اگر امکان عمل به وصیت نباشه و کتابهایی که وصیت شده در معرض از بین رفتن، نه در معرض
استفاده دیگران میگن،
بله دیگران میتونن استفاده کنن، ولی اونجا بزنیم در معرض از بین رفتنه. من نمیدونم حالا سوال رو
استاد ببین چجوریه. من الان تقریبا متوجه شدم، الان یه واحدش مثلا طبقه بالا یه آپارتمانیه که برای زوار زیر زمینش این رو حاج آقا مثلا خودشون یه اسم حسینیه گذاشتن روش، ولی خب حسینیه معمولا باید فعال باشه، مجلس، روزه، فلان، رفت و آمد، ولی عملا نه حسینیه‌ای برپا شده، ساختمانش هست و نه کتابها همینجور مونده.
خب اگر میتونن یه کسی رو مأمور کنن ولو به اینکه یه پولی بهش بدن بره این کار رو انجام بده، خودشون نمیتونن دیگری این کار انجام بده، این کار انجام بده.
خواجه ببین عملا میخوام بگم که اصلا کتابها رو من اینجوری متوجه شدم، حتی کتابها رو هم اگر در همون قفسه بیارن بگذارن، یعنی کسی نیست که بیاد از اونها استفاده درست بکنه، یعنی اینجوری متوجه درست شدم.
یعنی فلسفه وجودی این است که این کتابها استفاده بشه و استفاده نمیشه، ولی اگر من نظرم اینه که مثلا همونجا اینها رو وقف کنن به کتابخانه آستان قدس رضوی یا حالا یه جای دیگری که واقعا ما الان داریم کتابخونه‌هایی داریم که خیلی مشتری دارن، خیلی ازش استفاده میشه، به یه جایی که قابل استفاده باشه، چون اینا الان در معرض تلفه، نکته اینه.
بله.
یعنی اهم و مهمه ما اونجا نگه داریم که مثلا در آینده الان کتاب
آیا حسینیه باشه، آیا مراجعه کننده باشه،
خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی از اون طرف شما دارید میفرمایید که اینا در معرض کتابش کاغذه دیگه، مخزنی که ایشون میفرمان نسخه خطی مثلا توش
خیلی ارزشمنده،
اینا در معرض تلفه، چندی دیگر آینده‌ای اینا از بین میره، بنابراین از نظر شرعی مکلفن اینا به حفظ. حالا میخوان حفظش کنن، آیا گوشه اون مثلا زیر زمین حفظ میشه یا اینو بدن به یک کتابخانه که اون کتابخونه ها معمولا اینا رو گندزدایی میکنن، از نظر فنی استاندارد بهش میرسن، اینها رو در مخزن قرار میدن استفاده میشه. من فکر میکنم اگر با این توضیحی که من دادم خدمت آقایون مراجع گفته بشه، حتما تجویز میکنن که این کتاب ها رو ببرن و تحویل یک کتابخونه بدن که هم نگهداری کنن هم در معرض استفاده افراد قرار.
یه نکته‌ای هم حالا اینجا بگیم، این که بعضی وقتا آدم چقدر خوبه یه مقدار با و زمان وصیت دقت بیشتری داشته باشه به وصیتی که میکنه. خب الان این بزرگوار خدا انشالله رحمتشون کنه، هدفشون خیر بوده، ولی خب عملا نه حسینیه برپا شده با اون وصیت و نه این کتاب‌ها در واقع در معرض استفاده.
سه چیز هست که نیاز به آموزش داره آقای اسماعیلی عزیز. سه چیز: یک، وصیت، دو، نذر وقف. خب گاهی واقعا وصیتی میکنه یا نذری میکنه یا وقفی میکنه که یا دیگران رو به زحمت میاندازه یا اصلا میبینه فایده ای هم نداره اونجوری. الان وقف کردی برای حسینی، خیلی خوبه، نداره، اما الان شما ببین این وضعیت. ولی اگر همین کتاب ها رو وقف میکرد مثلا برای یک کتابخانه عمومی یک شهر، هم استفاده میکردن، برای یه حوزه علمیه‌ای مثلا، برای یک فرض کنید آستان قدسی، خب ببین چقدر الان هم ورثه رو به زحمت میندازه، هم که موندن توش که چیکار بکنن. درست. یعنی اون وقف هم همینطوره، گاهی وقف ها میبینید، نذر هم همینطوره، هم وقف آموزش میخواد، هم نذر آموزش میخواد، هم وصیت.
حالا استاد شاید حالا اینم بخشم بگیم که دیگه کامل همه ابعاد سوال رو بهش پرداخته باشیم. شاید مثلا این مادر بزرگوار منظورشون توی داستان کرونا، ایام کرونا است، میگن الان به این شکل در اومده، اگر موقت باشه که دیگه،
اگر موقت بعدش امکان داره، خب بعدش بله صبر بکنن، به نداره صبر بکنن، بعدش اونجا رونقش بدن، راش بندازن، کتابخونه‌ش هم درست بکنن، دیگران هم استفاده.
بسیار خب، دیگه حالا ما همه ابعاد رو گفتیم که اگر یه وقتی بخشی جا مونده باشه پاسخش رو جناب استاد داده باشن. گفتن که استفاده کردن از ماهواره، حالا یا اینجوری گفتن داشتن ماهواره در صورت استفاده صحیح بله، حرام است یا نه؟
خب ما الان داریم از ماهواره استفاده میکنیم دیگه، یعنی جناب عالی و بنده و عرض میشه و مقابل دوربین هستیم و بینندگان ما هم دارن از ماهواره استفاده میکنن و این شبکه هم که زیر نظر مرجعیته. خب اگر که حرام باشه یعنی چی؟ یعنی مراجع میفرمان که پس جمعش بکنیم دیگه بساط رو، در حالی که ما داریم تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم، تبلیغ میکنیم که این معارف منتشر بشه. ببینید ماهواره مثل اینترنته، فرقی نمیکنه، هیچ فرق نداره، مثل موبایله، هیچ فرق نمیکنه. شما از موبایلتون میتونید استفاده خوب داشته باشید، میتونید استفاده حرام داشته باشید. اینترنت استفاده خوب داره، استفاده حرام داره، هر دو رو داره، فرقی نمیکنه. ماهواره هم دو سویه است، استفاده حرام داره، استفاده حلال داره. این که گفته شده است هم قانون جمهوری اسلامی و هم آقایون مراجع بر اساس مفاسد نوعیه است. الان فرصت نیست من توضیح بدم. نمیگن برای هر شخصی مفسده داره، یعنی نوعاً استفاده ای که از ماهواره میشه شاید درصد بالاییش استفاده نادرسته، رو این جهت میان ممنوعش میکنن.
درست.
این به این معنا نیست که اگر کسی فقط تضمین بکنه، فقط استفاده حلال بکنه، مثل بینندگان عزیز ما خیلی هاشون میگن که ما فقط اصلا ماهواره داریم برای شبکه ولایت، اصلا هیچ چیز دیگه استفاده نمیکنیم، معناش نیست که این حرام باشه که، ولی تضمین باشه ها، یعنی تضمین خود شما استفاده میکنی شبکه ولایت رو، ولی دختر جوانتون، پسر جوانتون، نوجوانتون، اونا چی؟ وقتی خونه نیستی چی؟ میبینید ماهواره است، صدها شبکه مخالف و معاند، خب
و فاسد،
و فاسد اخلاقی، یعنی هم اخلاق هم اعتقادات.
بله.
خب اینا هست، واقعا تضمین داره که شما میگه که نه ما رمز میذاریم، بابا این رمزا رو بچهای ما از خود ما راحت تر بازش میکنن. اگر یک کسی تضمین دارد، یک کسی اصلا فرض کنید که بچه تو خونه نداره اصلا، خودش و خانومش، بعدم چه استفاده غیر از این میخواد بکنه؟ استفاده معارفیه، اب نداره، اشکال نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم، با ما بودید و در کنار ما برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. 11:15 فردا و همچنین 3:45 فردا دو تا بازپخش برنامه است که عزیزانی که موفق نشدن انشالله ببینن. در پناه حضرت حق زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد.